أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که چهار وجه برای حجیت استصحاب مطرح شده است. وجه اول رو فرمودند که سیره اوغلاس و وجه دوم رو فرمودند که ثبوت ما فی السابق موجب ظن بقاء ما سبق می شود و این ظن گفته شده است که دلیل حجیت استصحاب است. هم در سیره اوغلا و هم در اینکه این ظن به بقای ما سبق حجت باشد مرحوم آخوند قبول نکردند. و اما دلیل سومی که مطرح شده اجماع است. فرمودن گفته شده که اجماع علما را و اصولیین را داریم بر این که آنچه که یقین به ثبوتش و حدوثش پیدا کرده ای با شک از بین نمی رود و بقای ما ثبت تحققه فی السابق این ثبوت و این بقا اجماعی است. ایشون می فرمان که این اجماع حجیت ندارد. چرا؟ برای اینکه اجماع مدرکی شده. ما چرا اجماع رو حجت کردیم؟ علت حجیت اجماع این بود که امام زمان علیه السلام به نواب خودشون فرمودن که شما واسطه ما باشید و مردم احکام رو از ما بگیرید به مردم بگید. این در زمان غیبت صغراست و در زمان غیبت کبرا فرمودن که روایات و ادله رو بررسی کنید و به مردم فرمودن که مراجعه به روات احادیث ما بکنید و به روات احادیث گفتن بر اساس روایات و گفته های اجداد طاهرین ما احکام مردم رو بگی. حتی در بعضی از جریانات که فقیهی دچار اشتباهی در تشخیص موضوع یا در افتاء می شد و دست از افتا می کشید امام علیه السلام پیغام می دادن و می فرمودن که شما بنشینید در دهلیز حجره خودتون و افتا کنید، فتوا بدید. ما هر کجا شما به اشتباهی بخواید بیفتید کمک می کنیم و شما رو آگاهی می دیم. خب این اجماعی که بر این اساس هست که اگر فقها اجماع کنند بر اشتباهی امام علیه السلام فرموده من متوجهتون میکنم. این معنای دیگر این قضیه این هست که امام علیه السلام نمیگذارد اجماع کنند فقها بر امر اشتباهی. این فلسفه حجیت اجماع هست. چطور اجماع حجت؟ برای اینکه ما از این قضایا و این بیانات استفاده می کنیم. شیعه بدون پشتوانه نیست. امام علیه السلام رصد می کنه و اگر جایی به خطا بخوان برن جلوش رو می گیره. پس اینکه فقها اجماع بر مطلبی و حکم فرعی می کنن، این ضمانت امام زمان علیه السلام پشت این اجماع است. یعنی همه اونها به خطا نمی روند به خاطر اینکه امام علیه السلام داره رصد می کنه. اون وقت کجا امام علیه السلام رو ما داخل اجماع میدونیم؟ یادتون هست در مباحث مفصلی که کردن گفتن یکی اونجا که مدرک اجماع نباشد، یعنی مدرک فتوای مجمعین و علما مدرک ما پیدا نکنیم، یکی اونجاست. یکی این که آحاد اجماع رو همشون رو به تفصیل نشناسیم و الا اگر آحاد مجمعین رو شناختیم و مدرک رو فهمیدیم، خب بر اساس اون مدرک و اون مبنا این فقها فتوا دادن، ما باید بریم اون مدرک رو بررسی بکنیم. حالا عده‌ای پذیرفتن این ادله رو، عده‌ای هم نپذیرفتن. من الان در حجیت اجماع نمیخوام بحث بکنم، من میخوام حرف مرحوم آخوند رو تقریر کنم. ما در بعضی از این استدلال ها اشکال داریم که به جای خودش بحث اجماع بشه عرض خواهیم کرد. حرف مرحوم آخوند خراسانی این هست که شما در اینجا اجماعی که دارید میگید ما مدرک براش داریم، مدرکش صحیحه هایی است که از زرار رسیده. وقتی از زرار صحیح روایت صحیح نقل شده، زرار نقل کرده از امام صادق علیه السلام که شما ابقاء کنید حکم متیقن سابق رو، این اجماع دیگه معنا نداره برا ما. ما خود مدرک رو باید بریم بررسی کنیم. ضمن این که مرحوم آخوند خراسانی اون دو اشکال جدی را به موضوع اجماع دارد. در اجماع منقولش که میگه من نمیپذیرم، در اجماع محصلشم الان نگاه میکنیم واقعا اجماع سخت پیدا کردن، مگر در ضروریات دین مثل همون اجماع در حرمت خمر که اجماع فقهای خاص ما داریم. بله در ضروریات دین ممکنه. بنابر این مرحوم آخوند خراسانی میفرماد من به نظرم میرسه که به اجماع نمیشه تمسک کرد و بهترین راه برای اثبات حجیت استصحاب روایاتی است که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده. حالا ما این روایات رو پراکنده در فقه داریم، بعضیش در باب طهارت آمده است. در باب طهارت هم در جاهای مختلف آمده، بعضیش در باب وضو آمده، در باب غسل آمده. دو تا از این روایت ها رو مرحوم آخوند خراسانی استناد بهش میکنن که خب تقریباً روایات مفصلی هم هست. حدیث شماره 631، باب انه لا ينقض الوضوء الا اليقين به حصول الحدث دون الظن و شک. بله؟ نه، به عنوان دلیل قبول ندارم. به عنوان مؤید که وقتی شما دلیل داری چه اشکال داره؟ نه، هیچ اشکالی نداره. به عنوان دلیل، دلیل حجیت نمیدونن و الا به عنوان مؤید مشکل نداره. روایت این هست، محمد ابن الحسن، صحیح هم هست، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز، همه اینا ثقه، عن زراره قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء. حالا مثل این روایات رو میگن اینا مزمره است، منتها مزمره های زراره رو اعتنا بهش میکنن. شما بالاخره راویان زیادی از امام صادق علیه السلام نقل روایت کردن، اما زراره حسابش فرق میکنه. بنابراین مزمرات زراره رو اگر بقیه سلسله سند ثقه بودن نشانه ضعف روایت نیست. قلت له الرجل ينام، به امام علیه السلام گفتم مردی است که ينام، میگیره میخوابه، و هو على وضوء، این مردی که گرفت دراز کشید بخوابه این وضوء داشت. اتوجب الخفقت والخفقتان علیه الوضوء، آیا یک چرت زدن یا دوتا چرت زدن موجب می شود بر این مرد وضو بگیره بر نمازش؟ فقال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والعظام. حضرت فرمودن زراره دقت کن، گاهی چشم روی هم است و تصور دارید که خوابه، ولا ینام القلب و الاذان، اما هوشیاری مغز، این قلب همون مغز رو میگن، هوشیاری منظوره، ولا ینام القلب و الاذان، اما مغز طرف و گوش طرف خواب نیست. مغز داره محاسباتش رو با اراده فرد انجام میده، حالا بدون ارادش مثل خواب دیدن ها، اونو نه، با اراده فرد مغز فعاله، داره محاسبات میکنه، مثل وقتی که چشماتون رو هم میگذارید دارید در ذهنتون تصوراتی دارید محاسبات میکنید، و اذن هم میشنود، خواب نیست. فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. حضرت فرمودن پس نتیجه اینطور میشه که وقتی چشم خواب است، گوشم خواب است، مغز هم خوابه، اینجا وجب الوضوء. قلت زراره میگه به حضرت گفتم فَإِنْ هُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالْ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَام. نه اینکه امام علیه السلام فرمودن که به صفه که چشماشو رو هم گذاشته تو فکر نکو خوابه، خواب اونه که باید مغز و گوش هم خواب باشه، میگه که یعنی اگر طوری باشه که چیزی کنارش تکون بدیم، حرکت الى جنبه شیعان، کنارش یه چیزی رو تکون بدیم، ولم یعلم به، این متوجه نشه. اینجا چی؟ حضرت فرمودن نه، با این چیزها خواب بودن محرز نمی شود. لا، وقتی میتونی بگی خوابه که یستیقن انه قد نام، اونجایی که خود طرف یقین کنه که دیگه خوابش برده، اونجا باید وضو بگیره. حتی یجیع من ذالک امر بین، یعنی باید مطمئن بشه که، یعنی چه؟ یعنی وضوع این آقایی که گرفت خوابید تا وقتی که به صورت بین از هوش رفتن مغز و گوشش و خواب رفتن اینها براش ثابت نشه، میتونه پاشه نماز بخونه با همون وضوع. و الا فانه علی یقین من وضوعه، و الا یعنی اگر یقین پیدا نکرد که خوابش برده و به صورت بیان براش روشن نشد که خوابش برده مغز و گوشش، اینجا علی یقین من وضوعه، با همون وضوع میتونه نماز بخونه و یقین سابق وضوش از بین نمیره. ولا تنقض الیقین ابدا بشک. بعد امام در یه قضیه کبرای کلی به زراره فرمودن این قاعده کلی رو بگیر، حواست جمع کن، بر اساس اون هم میتونی مسائل رو بگی، و اون این که لا تنقض الیقین ابدا بشک و انما تنقضه به یقین آخر. خب این تقریبا گل سرسبد این بابه، این روایت 631 هم صحیح هست هم گل سرسبد این بابه، و الا شما در این باب روایات دیگری هم دارید. از به حضورتون عارضم که از ابن ابی عمر، عمر ابن عزینه، اینا هم نقل کردن، ولی به این مفصلی نیست. ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یوجب الوضوء، لا یوجب الوضوء الا من غائط او بول، یعنی موجب وضوء نمیشه مگر از ناحیه غائط و بول که تحقق پیدا بکنه، ولی اینها اثبات استصحاب باش مشکله. او زر تتل تسمع صوتها او فسوتن تجد و ریحها، این دنباله یه روایته. حضرت می فرمان که لا یوجب الوضوء الا من غائط او بول، موجب وضوع نمیشه مگر از ناحیه غائط و بول، یا اون هوایی که از روده ها خارج میشه و هنگام خروج صدا داره. او زرتتن تسمع و صوتها او فسوتن تجد و ریحها، یا اون هوایی که از روده خارج میشه و فقط بوش رو احساس میکنی، صدای او رو چقدر امام قشنگ گفتن. واقعا ببینید امام علیه السلام چقدر با نزاکت صحبت میکنه. حالا همین رو بخواد یه کسی بگه، کلماتی ممکنه به کار ببره که خلاصه کلی توش حرف باشه. امام علیه السلام میخواد بفرماد امام که به صرف این که احساس کردید که مثلا هوایی از روده ها خارج شد، به صرف این وضوع باطل نمیشه. تو روایات بعدم داره، داره که و انهو ان فضالت ابن ایوب، این روایت 633 هست، عن معاویه ابن عمار قال قال ابو عبد الله علیه السلام ان الشیطان ينفخ في دبر الانسان. امام علیه السلام فرمودند که حواستون باشه که شیطان مترصد ایجاد شک بکنه برای کسانی که طاهرن، اون وقت میره فوت میکنه فی دبر الانسان، یعنی بین الیتین، اینجا فوت میکنه حتی یخیل الیه انه قد خرج منه ریح ولا ينقض الوضوء الا ريح تسمعها او تجد ريحها. بعد امام علیه السلام میفرمان تا مطمئن نشی که ریحی خارج شده تو اون وضوء رو داشته باش. حالا ما بحثمون این روایت نی، ولی خب حالا به اینجا رسیدیم، این معاویه ابن عمار اینم مشترکه دیگه. معاویه ابن عمار چند تا داریم، بعضیشون ثقه هستن بعضیشون غیر ثقه هستن. در راویانی که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است و نشانه های جدی نمیتونی پیدا بکنی که اینا کدامن، نمیتونی روایت رو صحیح بدونی. البته شما این روایت صحیح هم که نباشه، چون روایت اول این باب صحیح بود، اینا به عنوان مؤید قابل استفاده هست. این روایات به عنوان مؤید میتونید استفاده بکنید شما. خب روایت بعدی رو هم ببینید، 634. البته مرحوم آخوند خراسانی به روایت اول فقط استناد کرده و یه روایت دیگری رو هم آورده که اون رو عرض میکنیم. حالا منتها حالا به این مناسبت بد نیست این روایات هم ببینید شما. و انهو و انهو ان الحسن اخی ان زرعه ان سماعه سألته اما ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته او تجد ریحه. که سوال میکنه که چه چیزی وضو رو باطل میکنه، حضرت میفرماند به این شک و خیال و اینا نیست، باید مطمئن بشی که این ریح خارج شده، در اون صورت میتونی بگی وضو باطله و الا وضو باطل نمیشه به این راحتی. به حضورتون عارضم که روایات زیاد در اینجا هست. تو روایت 637 همین باب، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان العباس ابن عامر ان عبدالله ابن بکی، که عبدالله ابن بکی رو توش حرف میزنن، یعنی به این راحتی توثیقش نمیکنن. ان ابی قال قال لی ابو عبدالله از استیقنت انک قد احدثت فتوزع و ایاک ان تحدث وضوعا ابدا حتی تستیقن انک قد احدثت. که اینجام باز مؤید همون مطالب هست و اینها در یه روایت دیگری هم بله این بله این بهتر، منتها تو ابن بکر یه مقدار، تو سند روایت یه مقدار بله 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 اون دیگه عین کلیت کبرا رو هم داره. بله 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 این روایت 636 که در خصاله ان علی فی حدیث اربعمئه که از تقریبا روایات اصل ما هست. بله، اینم روایت خیلی خوبی هست و قال من کان علی یقین فشک فلینز علی یقینه فان الشک لا ينقض اليقین الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا واياكم والكسل فان من كسل لم يؤد حق الله عز وجل تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتعظى به تعهدوا انفسكم فان الله يبغض من عباده القادور الذي يتعنف به من جلس اليه اذا خالت النوم القلب وجب الوضوء اذا غلبتك عينك وانت في الصلاه فقطع الصلاه و نم فإنک لا تدری لعلک ان تدعو و علا نفسه. که حالا تو مباحث عرفان، بله تو مباحث عرفانی و سیر و سلوک و اون نمازی که معراج رو مؤمن میشه با اینها، تو این روایت خیلی مانور میدن. به حضورتون عارضم در روایت 638 هم شما اونجا تقریبا میتونید استفاده بکنید از این روایت. و عن علی ابن محمد ابن محمد عن ابن جمهور عن من ذکره که این مرسله میشه اینجا یه مقدار، منتها اینا مشکلی نداره ها، این روایات با توجه به اون روایات صحیحه اینا را معامله معید باش میتونید بکنید و مشکلی هم ندارد. حالا چند تا نکته خیلی مهمه، این باب از این روایات زیاد داره، اما چند تا موضوع و نکته رو مرحوم آخوند خراسانی در این روایت صحیحه بنامی مطرح میکنن. ببینید روایت رو، همون روایت 631، قلت له الرجل ینام و هو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرار قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. این که دارم دو مرتبه میخونم، میخوام یه مقدار تأمل کنید رو اشکالاتی که به مرحوم آخوند خراسانی شده، اشکالات رو عرض کنم. فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ وَالْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ من ذلک امر بین و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا تنقض الیقین ابدا بشر. اشکالات نیشخولی زیاد شده، مرحوم آخوند هم جواب داده، واقعا هم اون اشکالات مهمی نیست، اما یه اشکال جوندار به مرحوم آخوند شده، اینو ما باید حتما مطرح کنیم. و اشکال اینه که جناب آخوند، شما میگید که امام علیه السلام استصحاب و یاد این دادن، باشه قبول داریم، اما مسئله وضوست، در یه مسئله وضوع و طهارت که در طهارت امرون سهلون، در طهارت مسئله سهله، اصلا امام صادق علیه السلام روایاتی هست که حضرت وقتی میخواستن برای قضای حاجت برن میرفتن آب میپاشیدن به خودشون، که اگه بعد چیزی بهشون پاشید بگن اینا همون آباز، یعنی وسواس پیدا نکنه طرف. تو بحث طهارت امر سهلیست، لذا فقها ها میگن این احتیاطی که خوبه از انسان مؤمن در غیر طهارت و نجاسته، در طهارت و نجاست احتیاط وارد نشده، احتیاط رو در اجتناب از حرام باید کرد، اونجا که شبهه هست که در حرام بیفتی احتیاط باید بکنی، نه در نجاست و طهارت. در نجاست و طهارت فقها میگن لازم نیست اینقدر احتیاط بکنی، کمان که امام صادق علیه السلام عملش نشون میداد که انسان در دوچار به وسواس نشه. پس اولا روایت در باب وضوعه و وضوع هم بحث طهارته، در امر طهارت هم سهل گرفته شده. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم ستوده میگفت با این اصول عملیه و اصالت و طهاره و اینا آدم تو عمرش چند کیلو نجاست میخوره، هیچ اشکالی هم نداره، خدا رحمت کنه ایشون. اصلا بنای شریعت بر اینه، در وضوع و طهارت بنابر اینه. خب این مسئله و این حدیث و روایاتی که بعد هست اینا همه راجع به طهارته، اصلا امر طهارت در شریعت سهله. جناب آخوند خراسانی تمام اون سه بطر رو رد کردید، آمدید تمسک کردید در یک حدیثی در باب طهارت که امرش سهله، وجوب و حرمت و احکام الزامی حق تعالی رو میخوای از این استفاده کنیم. مرحوم آخوند میفرماد که خب حالا شما اینقدر گازشو نگیر، صدر روایت قبول دارم بحث وضوع و طهارته، زیدش که وضوع و طهارت نیست. شما قضیه کلیه کبرای زیل روایت رو نگاه کن. زیل روایت چیه؟ لا تنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه به یقین آخر. اصلا این کاری به وضو نداره، این روایت روایتی است که در قالب یک کلیت کبرا به طور کلی میگه هر وقت یقین پیدا کردی در گذشته و شک لاحق، اون یقینه رو با شک لاحقه از بین نبر. اینا چیکار میکنی؟ تو صدر روایت رو به من اشکال کردی. مستشکل جواب میده به مرحوم آخوند خراسانی، میگه جناب آخوند خراسانی کی میگه که این کلیت کبراست؟ کلیت کبرا نداره اینجا. لا تنقض الیقین، الف و لام عهد ذکریه، الف و لام الف و لام جنس نیست که، الف و لام عهد ذکریه. یعنی این یقینی که در باب طهارت و وضو داشتی این رو هیچ وقت نشکن. خب خیلی این اشکال کارو سخت میکنه بر مرحوم آخوند خراسان. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اگه شما بودی و من بودم و فقط این روایت، این حرف تو درست بود، ممکن بود بگیم که ولا تنقض الیقین ابدا بالشک، یعنی لا تنقض این یقینی که در وضو داری هیچ وقت با شک نشکن، و انما تنقضه به یقین آخر. اما این یقینی که به وضو داشتی با یقین دیگه میتونی بشکنی. میگه اگر ما بودیم و همین یک صحیحه، بله، ولی این نیست، فوق این حرف هاست. من برات روایات دیگه، صحیحه دیگر، روایت دیگر هم برات میشمارم. ضمن این که اصلا این فا فای عاطفه نیست که فَإِنَّهُ اَيْ لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ حَقًا با مرحوم آخوند خراسانیه. یعنی واقعا روایت رو، صدر و ذیلش رو که آدم میبینه، میبینه امام مسئله رو جواب دادن، خلاص شد رفت. ببینید سیاق روایت رو اونقدر محکم امام جواب دادن که وقتی گفت ان حرک الا جنبه شیء ولم یعلم به، امام خیلی قاطعانه فرمود لا حتی یستیقن انه قد نامه. شما اگر این فانه علی یقینا و بعد این لا تنقض الیقین رو به اینجا گرفتی، هی میشه تکرار. امام علیه السلام اونجا کار تمام کرد رفت. لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیع من ذلک امرون بین. مرحوم آخوند میگه امام تمام کرد کار رو، اصلا شبهه و ابهامی نگذاشته. اگه شبهه و ابهام بود میگفتیم اینجا لا تنقض الیقین، دوباره همون یقین رو داره میگه، ولی اینجور نیست. امام میخواد بگه هر یقینی که داشتی تو، چه یقین به وضوع، چه یقین به حکم، به هر چی یقین داشتی، این یقینه ها رو نشکن. حقم با مرحوم آخونده. یعنی شما روایت رو امشب ملاحظه بکنید، ببینید امام اصلا دیگه جای شک و شبهه نگذاشته که دوباره فای تفریع بیاره و بعدم لا تنقض الیقین بگید همین یقینه دارم میگم. نه، امام مسئله رو تمام کرد. این منش امامه که شاگردانش رو قواعد یادشون بده، یعنی کلیت‌های کبروی یادشون بده که بر اساس این تو شهر و دیار خودشون بتونن نظر و فتوا بدن. حالا روایات دیگری هم مرحوم آخون آوردن که انشاءالله فردا عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.